چهار راه خبر. بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان محترم رادیو فارس چهار راه خبر، سلام بر شما. همونطور که میدونید امروز به روایتی هفتم ماه صفر، سال روز شهادت حضرت امام مجتبی علیه السلام، این روز رو خدمت همه مسلمانان و شیعیان جهان، شما شنوندگان نازنین تسلیت و تعزیت عرض میکنم. از شما دعوت میکنم که یار و همراه ما باشید تا با هم مروری بکنیم بر آخرین رویدادهای خبری ایران و جهان استان. امروز هم در استودیو با مجتبی زارعی و فرنوش جعفری همراه شما خواهیم بود. سلام بر مجتبی زارعی، روز بخیر.
سلام آرش جمالدینی عزیز، سلام خانم جعفری و همه شنونده خوب برنامه چهارراه خبر، در خدمتون هستم.
درود بر شما خانم جعفری. درود.
به نام خدا. سلام بر شما جمالدینی، همچنین سلام آقای مجتبی زارعی و همه شنونده های رادیو فارس. خوشحالم که امروز هم در کنارتون هستم با امور اخبار ورزشی.
خیلی ممنون یار و همراه ما باشید که با خبرهای منطقه شروع می‌کنیم. خب آقای زارعی، در خدمت
خواهش میکنم. خب در خصوص تحولات منطقه بگیم، دیشب هم دور جدیدی از حملات امریکا علیه برخی از مناطق کشورمون صورت گرفت و چندین نقطه هم مورد اصابت قرار گرفت. در پاسخ به این شرارت های امریکا، سپاه و ارتش وارد عمل شدند. سپاه با عملیات نصر و ارتش هم با عملیات سائقه مواضع امریکا رو در به خصوص کویت مورد تهاجم قرار دادند و مثلا سپاه در ادامه عملیات موج 24 نصر و در ادامه روند پاکسازی منطقه از رادارها،
بله،
رادار هشدار اولیه رو منهدم کرد و یک مجموعه رادار تاکتیکی در اطراف پایگاه علی السالم کویت رو مورد اصابت قرار داد و یک سامانه راداری در جزیره بوبیان که بعد از قشم بزرگترین جزیره خلیج فارس هست در کویت، بله، این سامانه راداری مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. ارتش هم در مرحله 21 عملیات سائقه یگانهای آمریکا رو در پایگاه دوحه کویت با پهپادهای انهدامی آرش مورد هدف قرار داد و منهدم کرد. هم انبار مهمات بود اونجا، هم تجهیزات لوجستیکی بود و هم مرکز فرماندهی نیروی زمینی ارتش امریکا بود که مورد اصابت پهپادهای انهدامی آرش ارتش قرار گرفت. یه موج دیگه هم زد ارتش، موج 22 عملیات سائقه که بامداد امروز بود. ساختمانهای اسکان و رفاهی و انبار تجهیزات ارتش امریکا در پایگاه الازرق اردن این بار مورد هدف پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت و همچنین سوله‌های بزرگ تجهیزاتی و آشیانه‌های نگهداری و تأمین هواپیماهای سنگین ارتش امریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین هم آماج حملات قرار گرفت. من دیروزم گفتم اکثر حملات ما الان معطوف هست به اردن، کویت و بحرین، این سه کشور خلیج فارس. قرارگاه خاتم الانبیا هم اعلام کرد که آمریکای جنایتکار مراکز هسته‌ای و حساس ما رو تهدید کرده. اگر این تهدید عملی بشه، همه منافع امریکا و همپیمانانش و حامیانش رو در منطقه مورد هدف قرار میدیم و محو میکنیم. این رو قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرده در پاسخ به تهدیدها. اما یه خبری هم امروز اومد، تقریبا یکی دو ساعت پیش بود، مارک روبیو وزیر امور خارجه امریکا اعلام کرد که ما دوست داریم که با ایران مذاکره کنیم و تعامل جدی داشته باشیم. اگر اونها هم جدی باشند، ما دوست داریم با ایران تعامل کنیم. این رو مارک روبیو وزیر امور خارجه امریکا ساعتی پیش اعلام کرد. خب این از تحولات منطقه که به پایان رسید. امروز هم متاسفانه پیکرهای متحر 34 شهید دبستان شجری میناب و دستان مردمش تشییع شد. از طریق آزمایش DNA هویتشون رو تشخیص داده بودند و مراسم هم برگزار میشه در مینا.
همین الان
تشییع پیکرها، بله. و این که خب میدونید که 168 نفر به شهادت رسیدن 9 اسفند 1404 در اولین روز حمله، بله، امریکا و جنایتکار و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان
هنوز آمریکا گردن نگرفته،
هنوز نگرفته، گفته نیاز به تحقیقات بیشتر داره. در صورتی که همه دیگه یعنی با اسناد و مدارک ثابت کردن که
دیگه این آمریکا بوده. توی تمام جنگ‌های یک سده اخیر چون این چیزی کلن یعنی کم نظیر که اصلا بی نظیره، یعنی اصلا نمونهش وجود نداره. خود به اصطلاح مطبوعات و روزنامه‌های آمریکا گفتن ها.
بله.
که گفتن که چنین چیزی نیست، یعنی اصلا مشابهش وجود نداشته تو هیچ جنگی که شما روز اول جنگ یه دفعه یه مدرسه مورد حسابات قرار بگیره. به خاطر همین هم هست که هنوز گردن نگرفتن، چون یک لکه ننگ خیلی بزرگیه.
بله.
برای تاریخ ایالات متحده به هر حال
ایران با اسناد ثابت کرده وقتی از موشک‌های تماهاوک استفاده می‌کنید این موشک‌ها فقط متعلق به آمریکاست و لاغیر و متأسفانه میگم 168 نفر به شهادت رسیده، 120 تاش دانش آموز بودند.
به هر حال در غم این عزیزانمون همچنان ما هم در این فقدان بزرگ شریکیم. به خانواده‌های این عزیزان و جاماندگانشون تسلیت می‌گیم. کنار شماییم و همچنان با چهارراه خبر مهمان شما. برگشتیم به استودیو با خانم جعفری همراه بشیم. آخرین رویدادهای ورزشی علاوه بر فوتبال. بله.
بله. آقای جمال الدینی الان دیگه فصل نقل و انتقالات خب پرسپولیس فعال‌تر بوده تو این بازار، اما استقلال به دلیل بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتیش نظاره‌گر، ولی همچنان حالا نظاره‌گر نیست، یه سری تحرکات داره توی باشگاه انجام میشه ولی نمیتونن قطعش بکنن. اول اعلام میکنن فعلا و بگیرن بذارن یه گوشه‌ای تا پنجره باز بشه. آره.
حالا این پنجره باز نشد و اینا گرفتن و به هر حال وعده وعیدایی دادن چطور میشه؟
دیگه اونو من نمیدونم. اونو
چون میدونی که مثلا فرسن فوتبال ما اینجوریه،
باز میشه بوده دیگه، برای همه تیما بوده، پنجره بسته بوده، حالا جریمه رو دادن یا صاف کردن با اونی که ازشون شکایت کرد و اینا
حل میشه، درست
حل میشه، همه چیز حل میشه. حل نشد ما ایم. حالا سپاهان در حال برگزاری اردو تو تهران هست، تراکتور هم همچنان داره در واقع میره فعلا دنبال سرمربی هست و بخره و این چیزا. فقط بگم که امیررضا رفیعی دروازه‌بان جوان پرسپولیس استوری منتشر کرد و یه جورایی اعلام کرد که داره از جمع پرسپولیسیا جدا میشه. چند تا باشگاه لیگ برتری از جمله گلگهر هم خواستار جذب رفیعیه و احتمال جذب محمد رضا اخباری رو دادن بر پرسپولیس و مثل گرفت دیگه 100% قطعی شد.
آره
یه چیز جالب که دیدم این که مثل که توی بازار نقل و انتقالات پرسپولیس اون رد سنیاش پره ولی بزرگ سالاش جا خالیه.
دقیقا.
آره چون رد کرده رفته یه دیرو و حالا جوون گرفته دیگه، اون رد سنیش پر هست و جوون گرایی کرد، حداقل اینجا جوون گرایی کردن. علیرضا کوشکی وینگر استقلال قراردادش رو تمدید کرد، توی کمپ مرحوم ناصر اجازه حاضر شد، تمریناتش رو انجام داد.
بهش میگن کوشکی نیو.
جدی؟
آره تو پوستری هم که چاپ کرد استقلال به همین اسم داشت کرد.
کوشکی نیو؟ این بر وزن چیه؟ رونالدینیو.
بله.
یعنی کوشکی کوچک.
یعنی کیفیتش هم برزیلی طوره. خب. چون شما بیشتر تسلط دارید. محمد خلیفه بر مذاکره نهایت قرارداد اومد باشگاه استقلال. فعلا ایشون دیگه چیز شد که قرارداد بعد
5 ساله منتها اگر پنجره باز بشه که در استقلال هست، اگه بسته باشه نیم فصل آلومینیوم بعدش میاد استقلال. محمد خلیفه.
محمد خلیفه دروازه‌بان تیم ملی بود درسته؟
آره.
محمد محبی
دوازدهم چهار بود دیگه.
دوازدهم چهار.
تو لیستم رفت همراه تیم ولی نتونست دیگه
بازی کنه.
مصدوم نشد بود؟
نه نه نه.
خب
جوون بود. به هر حال جوون بود.
به هر حال جوون. بله.
محمد محبی، محمد مهدی محبی، وینگر ملی پوش فصل گذشته اتحاد کلبان، هم یکی از اهداف فصلی پرسپولیس تو بازار تابستونیه. ولی گویا پرسپولیس کار آسونی نداره، چون تراکتور هم این بازیکن خوب رو میخواد و خلاصه که بین پرسپولیس و تراکتور اینا دعوا هست، درگیری هست سر گرفتن این بازیکن. آقا مشتبه حسینی که قرار بیا جای پیروز قربانی رو نشات فرج بشینه رفت. رفت نساج قائم شهر
از شمال سر در آورد.
آره دیدی یهو
یهو توی لحظه عین رونالدینیو
خب این نساج مالک داره دیگه، مالک هواپیمایی داره، متمول. بله دیگه هواپیمایی وارش داره.
چی داره؟
وارش. آره درسته.
آره
درباره روزبه چشمی هم بگیم که این روزا به صورت انفرادی در کمپ ناصر حجازی تمرین میکنه و در انتظار نهایی شدن مذاکراتش داره با مدیران باشگاه گفتگو میکنه و ببینیم که حالا
بلنگ مستقبل آزاد بود روزبه چشمی رفت جام جهانی و
خیلی هم ایراد گرفتن باقی قلعه‌نویی که چرا مثلا روزبه چشمی که مصدوم بود و برد در ساعتی که میتونست بازیکنان جوان رو همراه خودش ببره به جای روزبه.
حتی گفت شورای پزشکی به من گفته بود تو بازی بلژیک میرسه، من تصمیم نمیگیرم، شورای پزشکی کلا تصمیم میگیره و گفته بود که در بازی بلژیک میرسه. نرسید بازی مصر، قرار بود بازی کنه ولی به خاطر مسائل تاکتیکی ما بهش بازی ندادیم. اگر صعود میکردیم حتما در بازی بعد بود. اینو آقای قلعه‌نویی گفت.
من کاملا مجاب شدم. بله دیگه
بریم دومی دیدار دوستانه پرسپولیس با خیبر خرم‌آباد برگزار شد. پرسپولیس 2-0 با گلای ایگور سرگیف و مهدی تیکتری بر خیبر برنده شد. به نظر میسته که شروع امیدوار کننده یه با آقای تارتار و ببینیم که حالا توی لیگ چه اتفاق میفته. کمی باشگاه ناراحتن چون سهمیه خارجی یعنی پولی هم نیست برگرفتن بازیکن خارجی، ولی خب بازیکن‌های داخلی هم بعد نقره داغ نکردن باشگاه رو سر گرفتن پول قرارداد. فقط شما ببینید بند آزادسازی هر کدومشون چقدر و چقدر با پرداخت بشه، اونم باز تاکید میکنیم چون شرایطی که مردم خیلی هاشون به نشبشون هم محتاجن و شاید رد و بدل شدن این پولا خیلی چیز عجب غریب باشه. این فعلا از این بریم شالت ملاب بار بعدی که
بله حتما. خیلی ممنون خانم جعفری عزیز. 11:13 برگشت استودیو باز با مشتاق زری همراهیم و دیگر حالا خبرها. با چی شروع میکنیم؟
با شب شعر عاشورا.
با شب شعر عاشورا که قرار کی برگزار بشه؟
شب شعر عاشورا قرار هست که امروز و امشب و فردا برگزار بشه در شیراز. شب شعر ملی عاشورایی
که ما همیشه میزبانشیم.
بله میزبانیم استان فارس و اینکه شاعران برجسته میان و در وصف شهدای کربلا شعرخوانی میکنن.
نمیدونی چندین دورشه؟ خیلی الان
فکر میکنم چندین سال دیگه 21مین دورش باشه. نمیدونم 41مین دوره یا 21مین دوره. خیلی هم اختلاف هست. من امیدوارم که درست گفته باشم.
بله.
و اینکه امشب ساعت 8 یعنی 20 تا 23 این مراسم برگزار میشه.
بله.
یعنی شروعش هست. فردا هم این مراسم رو خواهیم داشت، شب شعر ملی عاشورا که در تالار حافظ شیراز برگزار میشه. یعنی
شب ویژه شهدای لامرد هم هست.
بله بله ویژه اصلا برای جنگ تحمیلی سوم به ویژه شهدای لامرد با محوریت این خواهد بود. میگم مکان رو گفتیم، تالار حافظ، ساعت هم از ساعت 20 شروع میشه امشب و فردا.
امشب و فردا شب شعر عاشورا ساعت 8 شب در تالار حافظ برگزار خواهد شد. بله.
اما بریم سراغ اربعین. تا الان نزدیک به 1,300,000 نفر در سامانه سما ثبت نام کردن برای سفر اربعین. و اگر هم ثبت نام نکنی نمیتونی ارز اربعین بگیری، نه بیمه میشی و از خدمات هم برخوردار نخواهی شو، حتما باید برید ثبت نام کنی تا ارز اربعین رو بتونید بگیری. به ازای هر زائر بالای 5 سال 200,000 دینار عراق داده میشه. ارز اربعین هم هر موقع ثبت نام کردی 24 ساعت بعد میتونی این ارز رو دریافت کنی. یعنی یک شبانه روز مهلت زمانی میخواد برای اینکه این ارز پرداخت بشه. در بانک های عامل مثل بانک ملی، ملت، گردشگری، پست بانک، قرض الحسنه مهر ایران، اینها بانک هایی هستند که ارز اربعین رو میفروشند به زائران اربعین. و اینم بگم که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته 100 نقطه کشور عراق در مسیر اربعین اینترنت رایگان به زائران میدن و از نظر پوشش اینترنتی مشکلی وجود نداره. پست بانک هم قرار هست که ارز اربعین رو به دست زائران برسونه. و اینم بگم که فروش بلیت پروازهای اربعین هم از امروز آغاز شد. پرواز شیراز نجف 14 میلیون تومان تعیین شده، پرواز تهران نجف 12 میلیون تومان. یعنی سقف این پروازها 14 میلیون تومان هست. کسایی که از شیراز بخوان مشرف بشن به کربلای معلا و نجف اشرف، حالا نجف اشرف البته چون شیراز به نجف داریم، 14 میلیون تومان رفت پرداخت میکنن. و اینکه بلیت قطارهای مسافری اربعین هم برای بازه زمانی 1 تا 16 مرداد ماه اونم داره فروخته میشه از طریق دفاتر مجاز فروش به صورت حضوری و سکوهای اینترنتی به صورت غیر حضوری. اختلالی هم که ایجاد شده بود رفع شد خدا رو شکر و میتونن خرید اینترنتی هم انجام بدن کسایی که مشتری قطار هستن برای سفر اربعین.
بسیار خیلی ممنونم خانم جعفری، با شماییم.
بریم یه سری به بازار نقل و انتقالات خارجی بزنیم. خب دیشب مورگن راجرز بازیکن تیم استون ویلا با رقم 117 میلیون پوند راهی چلسی شد، خرید خوبه. ژاوی آلونسو، خب ما مورگن راجرز دیدیم عملکردش توی تیم ملی انگلیس خیلی خوب بود، هر بار اومد به زمین عوض کرد، تمپو رو عوض کرد، کمک کرد به تیمش تو تمام خطوط. 6 ساله هم بسته با چلسی و به نظر من که خیلی خرید خوبی هست. تبدیل شد به گرونترین در واقع بازیکن انگلیسی تاریخ لیگ برتر. الیوت اندرسون 116 بود، این با 117 ازش پیشی گرفت و فقط
راجرز، یعنی 117،
آره مورگن راجرز 117. و بعد فکر کنم که الکساندر ایزاک باشه که گرونترین در واقع بازیکن تاریخ از باب نقل و انتقالات گرانترین بازیکن تاریخ لیگ برتر با 130 میلیون پوند که حالا فعلا کسی به ایزاک نمیرسه.
23 سال است دیگه راجرز.
آره مورگن راجرز 21 سال است. خیلی هم بازیکن خوب، 23 سال است. خیلی هم بازیکن خوبیه.
ایزاک کجا بازی میکنه؟
ایزاک لیورپول. و فصل رو با مصدومیت سپری کرد که چیز بود تو تیم ملی سوئد بود با یوکرست. اون نوک بودن دوتاشون با هم دیگه، 9 و 14 تیم ملی فوتبال سوئد بودن که خب
خیلی هم تو جام
نه اصلا با مصدومیت اومد وارد جام شد. کل این که سوئد اومد جام جهانی مدیون گیوکرش بود که خب در واقع یه تنه آورد سوئد رو به جام جهانی و بعدم اونجا عمل کرد. یعنی چش میگن دوئت خوبی داشتن، با هم خوب بازی کردن، گل و پاس گل خوبی داشتن، ولی خب نتونستن مثمر ثمر باشن برای سوئد. این از این. درباره رودری میخواستم بگم، خب آی پرس تصمیم نگرفته و بر انتقال رودری به رئال، ولی گویا این اتفاق افتاده. دیشب خبرش اعلام شد که وارد بازار نقل و انتقالات و جذب این بازیکن شدن. به نظر من که خیلی مهره ارزشمندی میتونه باشه، حداقل همون
بله برای شما رئالیا،
بله میتونه باشه. حداقل اون میونه زمین به عقب زمین رئالیا اگه بیاد میتونن مطمئن باشن که یه بازیکنی اونجا قرار گرفته که به سختی میشه ازش عبور کرد و به دروازه نزدیک شد.
چطور حالا سیتی میذاره این بره چیز
دیگه؟ چیز بود فکر کنم قراردادش تمام شده بود، سنش هم بالا بود، فکر کنم دیگه نخوانیم بازی
سنش بالاست؟
آره تقریبا دیگه سن آره سنش بالاست.
توی دیگه خارجی که کلا فوتبال خارجی بالای 30 باشی سن بالا حساب میشی.
بله.
فقط در ایران هست که تازه شروع به کارت هست.
تازه بری جام جهانی.
بله.
خب بعد درباره چیزام براتون بگم، درباره بازیکن دیگه. ایجنت امباپه گفته که همه تلاشمو میکنم که اولیسر رو از بایر مونیخ بگیرم و بیارم اینور. بایر مونیخ سفت و محکم با استاده گفته شما باشگاهتون بفروشید بدید ما این بازیکن نمیفروشیم.
به رئال گفته؟
نه. بایرن گفته.
نه به رئال گفته.
به رئال گفته. بله.
خوب کاری کردی. یعنی چه رئال هرچی بازیکن
خوبی معرفی دنیا مخواد بخره. ولی ماجرا اینه که فقط نظر باشگاه مهم، نظر بازیکنم مهمه. بازیکنم گفته که من عکساش هم پاک کرده. جالب جاست که کل عکساش پیجش هم پاک کرده، هرچند که بهانه آورد گفتن عکاس هم راه ندادن به جام جهانی، بهش ویزا ندادن و به خاطر همین همون عکسا رو پاک کردن و یه سری عکس نامفهومی از خودش تو ایام جام جهانی گذاشت روی پیجش. ولی میگن عکسا دلیلشه آره میخواد بیاد رئال و علاقه شدیدی به حضور توی این تیم داره.
بله بسیار هم خوب. آقای پرز به هر حال با خریدن این همه بازیکن از این ور اون ور میخواد ناکامی دو فصل پیشش رو یه جوری جبران بکنه. درسته خانم جعفری؟ درست میگم یا نه؟
بله
بله
ما که تعارف نداریم. بله خب ناکام بود مثلا فصل گذشته. الان کوکوریا رو هم گرفت.
شما چرا مثل سخنگوی رئال صحبت میکنید؟ من فقط یه اظهار نظری میخواستم شما بگید. عجیبه.
به نمایندگی از باشگاه رئال خدمتتون میگم که فصل بسیار بدی سپری شد بدون هیچ جامی، با اون همه چالش ها و بحران هایی که توی باشگاه رئال مادرید به وجود اومد. بالاخره رئال مادرید،
نه آخه پرز هم میخواد یه کاری بکنه که این اتفاقه براش
بله،
پاک بشه.
بله دقیقاً، دل هوادارا رو هم میخواد به دست بیاره. خب کوکوری هم خرید خوبی بود، حداقل تو جام جهانی دیدیم چقدر
خوب جرفه خوب نماینده تامل اختیار رئال در ایران هست.
آره
بله
ولی واقعا کوکوریا خیلی با کیف. اگه اولیسه بیاد با این رودری هم که خریدن، فکر نمی کنم رئال دیگه رقیبی داشته باشه. هرچه من از خیلی مورینیو رو دوست ندارم،
بله،
ولی مثلا ای کلوب مثلا سرمربی رئال بود، بله، دیگه فکر کنم رقیبی نداشت.
بله
این سال و ماها
دقیقاً همینطور. ما خوزه مورینیو رو به عنوان یک هوادار و در اون نمایندهشون تو ایران میگم دوست نداشتیم. بله اون قصه‌ای که توی رختکن رئال اتفاق افتاده بود، درگیری که بین بازیکنان تیم بود، باید یکی مثل مورینیو میومد جمعش میکرد، که اصلا شوخی نداره، فقط اسم باشگاه براش مهمه و با بازیکن‌ها و با اسم بازیکن‌ها زیاد ترسی بده راه نمیده. به خاطر همین مورینیو میتونست گزینه مناسب برای الان باشه.
ای کاش میلان و یونایتد هم یه تکونی میخوردن، پول داشتن مثل شما رئالیا.
آیا یونایتد که خوبه که راز، یعنی واقعا فصل گذشته فوق العاده بودن.
به همین بسنده کنیم. خب آقا شما در خدمت شما
زنده باشید. خصوص کالا بری
کالا بری.
امروز خب 31 تیر ماه هست، فردا اولی مرداد هست. خب اعلام کرده بود که آخرین فرصت برای استفاده از اعتبار خرداد ماه کالابرگ تا امروز هست.
خرداد ماه.
بله، بذار تاون. اما دیشب اعلام کرد که تا 14 مرداد اعتبار کالابرگ خرداد ماه تمدید شد.
یعنی 14 مرداد.
14 15 روز که تمدید شد. و ازش
پرسیدم. یه میلیون تومان.
بله، یه میلیون تومان. گفتم اگه کسی هم مونده که از اعتبار استفاده نکنه، گفت که نزدیک به 1 میلیون تومان 1 میلیون نفر موندن که استفاده نکنن از احتمالاً یادشون رفته.
آره.
یعنی مبلغی نیست که
کسی فراموش کنه.
آره. و اعلام هم کرد که آقای اندایش معاون وزیر تعاون کار رفاه اجتماعی، مبلغ کالابرگ برای برخی از دهک‌ها حتما افزایش پیدا خواهد کرد در ماه آینده. این رو هم گفت. گفتن از برای همه دهک‌ها، گفت خیر، برای دهک‌های بیشتر 1 تا 3 دهک‌های محروم. البته دهک‌های 1 تا 3 رو دقیق عنوان نکرد. گفت برای برخی دهک‌ها. ولی خب پیش بینی میشه برای دهک‌های پایین دیگه این اتفاق بیفته. یارانه نقدی هم دیشب واریز شد به حساب دهک‌های 4 تا 9 سرپرستان خانوارشون.
بله.
یعنی پول الان تو دست تو حساب سرپرست خانوار
هست. یه جوری گفتی
پول تو حساب اون هست. حالا گفتن بقیه اعضای خانواده میتونن.
اون نفری چنده؟
اون به دهک‌های 4 تا 9 مبلغ 300,000 تومان. بذای هر نفر دهک‌های اول تا سوم بذای هر نفر 400,000 تومان.
آره. اونم خیلی
یارانه نقدیه دیگه. اون
قابل توجه با
آره دیگه. یعنی فرقشونه که میتونن دیگه اون پولش کنن دیگه.
بله.
و یه خبرم بگیم که کلید اولیه سوالات کارشناسی ارشد روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته. ارشد امسال که بیش از 651 هزار نفر شرکت کردن، تو استان فارس 36 هزار نفر شرکت کردن. نهاییش قرار هست که نیمه مهر ماه اعلام بشه. نتایج نهایی ارشد.
خیلی فرصتون تمام شده. بله دوستان انشالله میتونم تمام شده. خیلی ممنون از مشاور زری و مشاور محسن قاسم زادگان. تهیه کننده خانم سارا بهرام امروز صدا برداشت. شما از رفیق دستیار پخش باهاتون خداحافظی میکنیم تا گفتگوی دوباره. حق یار نگهدارتون.
کسی که جهاد تبیین کرد امام راهل.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست. روایت‌ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان‌های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانی روایت ها، صدای ماندگار مردم.
با ما در ارتباط باشید.
از تشریف دیشب تا الان تعریف می‌کنم.
بچه‌های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم ها و فایل های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس ها، فیلم ها و صوت های خود به تارنمای
روایت‌ها نقطه آر
مراجعه نمایید.
روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
پویش شبکه فارس.
نشان سر بلندی